ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تدوین 12 بسته اجرایی در سازمان برنامه و بودجه برای مقابله با تحریم ها.
برنامه تازه دولت برای ایجاد 1,000,000 شغل جدید.
دیدار وزیر بهداشت با رئیس جمهور آذربایجان در باکو.
کشته و زخمی شدن صدها تن در حمله به یک ستاد انتخاباتی در پاکستان.
و برگزاری تظاهرات گسترده علیه سفر رئیس جمهور آمریکا به انگلیس در 60 شهر این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ساجدی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
در پی دستور رئیس جمهوری به سازمان برنامه و بودجه برای ارائه راه حل‌های پیشنهادی برای مقابله با دور جدید تحریم‌ها، محمد باقر نوبخت در نامه‌ای به آقای روحانی 12 بسته اجرایی را در قالب برنامه جامعه پیشنهادی مقابله با آثار تحریم‌ها ارائه کرد. در نامه معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه به رئیس جمهوری آمده است با هدف اجرایی شدن موضوعات ابلاغی جناب عالی در اجلاس مدیران کشور، نخستین بخش از برنامه جامعه مقابله با تحریم‌ها مشتمل بر 12 بسته اجرایی با تلاش کارشناسان برنامه و بودجه کشور، دستگاه‌های مسئول و همچنین جمعی از صاحب نظران دانشگاهی و اقتصادی تهیه و برای طرح در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه تقدیم می‌شود. در این نامه به عناوین بسته‌های اجرایی از جمله آثار سناریوهای مختلف تحریم و تقسیم کار دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با آن، محاسبه آثار تحریم بر بودجه عمومی و سناریوهای جبران آن و راهکارهای مهار و مدیریت رشد نقدینگی اشاره شده است. نوبخت در این نامه همچنین از برنامه تأمین انرژی مطمئن در شرایط تحریم سخن گفته و تاکید کرده است برنامه تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، برنامه‌های ویژه حمل و نقل دریایی، ریلی و هوایی در تحریم و برنامه‌های صنعت، معدن و تجارت در شرایط تحریم دیگر موارد برنامه جامع مقابله با تحریم است. رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین از نحوه واگذاری دارایی‌های مازاد دولت به مردم، تسهیل در مشارکت عمومی و خصوصی برای اجرای طرح‌های عمرانی، برنامه تأمین معیشت فقرا و کاهش فقر مطلق و نیز برنامه‌های رونق تولید و اشتغال گسترده یاد و تصریح کرده که تدوین راهکارهای ویژه مقابله با تحریم در حوزه IT و ICT از دیگر برنامه جامعه مقابله با تحریم به شمار می رود. نوبخت در این نامه یادآور شده است سایر بخش های برنامه جامعه مقابله با تحریم ها پس از نهایی شدن تقدیم رئیس جمهور می شود.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت دولت سیاست های جدیدی برای ایجاد 1,000,000 شغل جدید در دستور کار دارد. علی ربی در نشست شورای عالی اشتغال و سرمایه‌گذاری استان چهارمحال و بختیاری گفت در نظر داریم با تعریف برخی رسته‌های اشتغالزایی جدید نرخ بیکاری را کاهش و به اقتصاد رونق دهیم. ربی افزود برای تحقق ایجاد 1,000,000 شغل 60,000 میلیارد تومان اختصاص خواهد یافت.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در این شورا رونق اشتغال را سرفصل اصلی برنامه‌های وزارتخانه خود بیان کرد و گفت دولت برای رسیدن به این هدف اعتبارات جدیدی را تخصیص داده است.
60,000 میلیارد تومان در تفصیله 18 یک شنبه در دولت تصویب خواهد شد، در کمیسیون اقتصادی تصویب شد 15,000 تا از صندوق توسعه ملی، 15,000 تا خود دولت و 30,000 تا از منابع بانکی خواهد اومد. من این استان قطعاً در اولویت قرار میدم.
در کشور 1,000,000 فرصت شغلی جدید باید ایجاد شود که البته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطمینان داد با وجود تمام تحریم‌ها و فشارهای ظالمانه علیه کشور، این طرح همچنان بر قوت خود باقی است.
1,000,000 شغل داریم، منتها روش‌هامون عوض می‌کنیم. در این دوره که آمریکا فشار میاره، برخی از دسته‌ها مثل خودرو ممکنه ما گسترش اشتغال دیگه نداشته باشیم. در اونجا سیاستمون تثبیت شغله. برخی از دسته‌ها رسته‌هایی هستن که ما فکر می‌کنیم در این رسته‌ها اتفاقاً ظرفیت جدید اشتغال به وجود میاد، مثل پوشاک، مثل صنایع پایین دستی پتروشیمی، مثل همون رسایی که تو این استان است. تو اینا ما پرکشش خواهیم بود.
سرریز سرمایه‌های ملی به چهارمحال و بختیاری در حوزه فناوری اطلاعات هم برای کاهش نرخ بیکاری در شورای اشتغال استان مطرح شد.
و چند وقت دیگه هم احتمالاً یک برنامه‌ای رو ما مشترک با وزارت ارتباطات خواهیم داشت. بحث ICT در استان هست. تحصیلکردهای خوب ما تو استان داریم و به نظر من تو تولید نرم افزار استان میتونه کار بکنه. توی کار در فضای مجازی و حوزه مجازی ما 11 تا استان رو دنبال کرده بودیم که در برنامه جدیدمون 3 تا استان رو گذاشتیم که یکیش این استانه.
ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در استان چهارمحال و بختیاری به ویژه در روستاها از مهمترین تصمیمات سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که میتونه به کاهش نرخ بالای بیکاری در چهارمحال و بختیاری بسیار کمک کنه. مهرزاد شریف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، چهارمحال و بختیاری.
علی ربیعی در ادامه سفرهای استانی خود و در 31مین سفر عصر جمعه وارد استان اردبیل شد و در اولین گام برای افتتاح کارگاه فرش به شهرستان کوثر سفر کرد. کلنگزنی سیلوی 120 هزار تنی در پارس‌آباد، بازدید از طرح گردشگری ازنا و مرکز نگهداری معلولین در خلخال، بازدید از واحدهای تولیدی شیرالات در شهرستان گرمی و شهرک تخصصی آب در شهرستان نیر و شرکت در جلسه شورای اشتغال استان اردبیل از جمله برنامه‌های سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز به کار ستاد تشدید مبارزه با احتکار خبر داد. محمد شریعت‌مداری در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: در راستای شفافیت، گزارش وزارت صنعت درباره واردات خودرو و فساد زنجیره‌ای به جا مانده از قبل به رئیس جمهور محترم تقدیم شد. برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده اند، از روز شنبه ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفاء به طور آغاز به کار می‌کند.
نخستین تفاهم‌نامه بین‌المللی رویداد همدان 2018 امضا شد. این تفاهم‌نامه در اجلاس دو روزه سفرای خارجی در همدان و بین مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم و اتاق بازرگانی همدان با هدف توسعه راهبردی گردشگری در این استان امضا شد. بر اساس این تفاهم‌نامه، طرح راهبردی علمی و تحقیقاتی بین مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم و اتاق بازرگانی، کشاورزی، صنایع و معدن همدان عملیاتی می‌شود. همچنین راه اندازی دبیرخانه همدان 2018، توسعه شبکه مشترک گردشگری میان کشورهای عضو مجمع جهانی گردشگری، ارتقای ظرفیت و مدیریت مقاصد سفر و تسهیلات سفر آسان و همسویی برنامه‌های جهانی جهانگردی با محوریت طرح‌های جاده ابریشم برخی از مفاد این تفاهم‌نامه اعلام شده است. همدان در سال 2018 میلادی به عنوان پایتخت گردشگری در کهن قاره آسیا برگزیده شده و در این راستا در همایشی دو روزه میزبان سفرای 28 کشور و ده‌ها نماینده خارجی بود.
صادرات دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران به جمهوری آذربایجان افزایش می‌یابد. وزیر بهداشت کشورمان در سفر به باکو در این باره با رئیس جمهور و دیگر مقامات جمهوری آذربایجان گفتگو کرد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان در دومین روز از سفر خود به جمهوری آذربایجان با الهام علیوف، رئیس جمهور این کشور، دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار بر توسعه همکاری‌ها و اجرای به موقع توافقات قبلی رؤسای جمهوری دو کشور در حوزه بهداشت و درمان تاکید شد.
قرار شد که ما در یکی از مجموعه‌های پزشکی باکو حتما اساتیدمون حضور پیدا کنند از دانشگاه‌های شمال غرب کشور به ویژه تبریز، و در این حال در جهت ورود داروهای ایرانی و همچنین ساخت کارخانه تولید دارو توسط بخش خصوصی قرار شد که حتما اقدام بشه به زودی. در این حال در مورد تبادل دانشجو هم تصمیمات اجرایی گرفته شد و امیدوارم ان شاءالله در حوزه بیمه هم بتونیم تا تجربیاتمون رو منتقل کنیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان دیروز هم با سه وزیر بهداشت، اقتصاد و کار و تامین اجتماعی جمهوری آذربایجان دیدار و روند اجرای طرح‌های مشترک و زمینه صادرات دارو به این کشور و همکاری‌های جدید در حوزه بهداشت و درمان را بررسی کرد. در این دیدارها همچنین با توجه به مرزهای مشترک طولانی دو کشور بر پیشگیری و درمان برخی بیماری‌ها با همکاری‌های دو کشور تأکید شد. مهراب مرادوردی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. امام جمعه موقت تهران گفت اگر وحدت وجود داشته باشد ایران به قدرت بزرگ اقتصادی تبدیل خواهد شد. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد در خطبه این هفته نماز جمعه تهران به تشریح وضع اقتصادی و همچنین لزوم وحدت در بخش‌های مختلف کشور برای حرکت در مسیر توسعه اقتصادی کشور پرداخت. خطیب جمعه تهران با اشاره به اهمیت حرکت جمعی در توسعه کشور گفت کشور همیشه نیازمند وحدت بوده است و خواهد بود، اما امروز نیاز ویژه‌ای به این امر داریم.
در پیمودن راه‌های مبتنی بر دانش و علم و خلق قدرت، راهی جز اجماع نخبگان سیاسی و چهره‌های فاخر علمی، حوزوی و دانشگاهی نیست. باید تلاش نمود اجماع رو خلق کرد و در زیر خیمه‌ای که عمود اقتدار او رهبر معظم انقلاب اسلامی است، با وحدت، وحدت کلمه، اجماع قدم برداشت. اصلاح چالش‌های اقتصادی کشور نیازمند به اصلاح ساختارها، نظام بودجه‌ریزی کشور، نیازمند به اصلاح رفتارها، تصمیمات اساسی و کلیدی و شجاعانه است. و این تصمیمات چون هزینه دارد، اگر اجماع نخبگان سیاسی و علمی در کنار او نباشد تداوم نخواهد یافت. رؤسای قوا اگر میخواهند تحولی خلق شود، باید برای اجماع سازی، برای اصلاح اقدامات و رفتارهای ناسواب گذشته باشد. این راه راه تحوله.
حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد در ادامه با بیان اینکه یکی از مشکلات فراروی مدیریت کشور تصمیمات سطحی است افزود کشور نیاز به قوانین پایدار و باثبات دارد و این راه تحول را هموار می کند.
یکی از مشکلات فراروی مدیریت کشور تصمیماتی است که دوام ندارد، ماندگار نیست، زیرا اصولی و منطقی اتخاذ نشده است. تصمیم اگر مبتنی بر علم بود، بر دانش بود، ثبات دارد. یکی از مشکلات ما در حوزه تقنین قوانینی است که فاقد ثبات است. تحول در قوه مقننه اقتضای قوانین پایدار با ثبات را در پی خواهد داشت و این راه تحول را هموار می کند.
مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل و فرستاده ویژه رئیس جمهور ایران به روسیه اعلام کرد ایران به درخواست دولت‌های مستقل و قانونی سوریه و عراق در این کشورها حضور مستشاری دارد. علی اکبر ولایتی در نشست باشگاه سیاسی والدای در مسکو اظهار داشت اگر این دو کشور اعلام کنند که به حضور ایران نیازی ندارند از آنجا خارج می‌شویم. اگر کمک ایران و روسیه نبود، امروز رئیس گروه تروریستی جبهه النصره در سوریه و همچنین ابوبکر بغدادی در عراق حاکم بودند.
علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل، سخنران اصلی باشگاه بین المللی مباحثه والدای در مسکو بود. نشستی تخصصی با موضوع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که در آن جمعی از اندیشمندان و نمایندگان رسانه‌های بین المللی حضور داشتند.
این روابط استراتژیک هر روز توسعه بیشتری پیدا می‌کنه، عمق بیشتری پیدا می‌کنه و معنای خاص خودش رو داره. رئیس جمهور کنونی آمریکا خیلی صریح‌تر سخن میگه و و رعایت ادب دیپلماتیک رو در صحنه بین‌المللی نمی‌کنه و لذا صحبت‌هاش انعکاس بیشتری داره. صرف نظر از اینکه رئیس جمهور آمریکا مؤدب صحبت کنه یا بی‌ادبانه، سیاست همشون یکی بوده.
نو اونیخ پالیتیکا ادنا،
سیاست بوش پدر، بوش پسر، کلینتون، اوباما،
اوباما
و ترامپ در طبیعت خودش هیچ تفاوتی با هم نداره. منتها یکی بعضی از اینا مثل اوباما با پنبه سر می‌بریدن و یک کسی مثل ترامپ رعایت حداقل موازین
مینیمال
ادب بین المللی رعایت نمی‌کنه. و الا هم اوباما و هم بوش و هم
کلینتون
و حالا ترامپ همگی قراردادهای خودشون رو با ایران و دیگران نقض کردن، همونطور که قرارداد موشکی با روسیه رو نقض کردن. و چون 40 سال است از این سخنان میگویند و همه جا در پیاده کردن اهداف خودشون ناموفق بودن و شکست خوردن، عملا اعتبار سخنان مسئولین امریکا به خصوص رئیس جمهور کنونیش بی اعتباره و کسی به اونها وقعی نمیگذاره.
در باشگاه بین المللی مباحثه والدای موضوعات مختلفی درباره مسائل منطقه‌ای و بین المللی مطرح شد، اما جان کلام صحبت‌های مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل این بود که کشورهای منطقه اجازه دخالت و تجزیه منطقه را به آمریکا و قدرت‌های فرامنطقه‌ای نخواهند داد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه مباحثه والدای.
شمار قربانیان و مجروحان انفجار بعد از ظهر جمعه در نزدیکی یک ستاد تبلیغات انتخاباتی در شهر مستونگ پاکستان افزایش یافت. شمار قربانیان انفجار در ایالت بلوچستان پاکستان به 128 نفر کشته و بیش از 150 نفر زخمی افزایش یافت. در این انفجار سراج رئیسانی، نامزد انتخاباتی حزب بلوچستان عوامی، بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت. زخمی های این حادثه به بیمارستان های کویته مرکز ایالت بلوچستان انتقال داده شدند. پس از این انفجار در تمام بیمارستان های کویته وضعیت فوق العاده اعلام شد و تمام پزشکان و کادر پزشکی که در تعطیلات به سر میبرند فرا خوانده شدند. این چهارمین حمله تروریستی به ستادهای تبلیغات انتخاباتی در یک هفته گذشته در پاکستان است. در این حوادث تروریستی دست کم 71 نفر از جمله دو نامزد انتخابات کشته و بیش از 150 نفر زخمی شدند.
مقامات امنیتی در شمال افغانستان از درگیری گروه‌های طالبان و داعش در ولایت جوزجان خبر دادند. در نتیجه این درگیری بیش از 60 تن از اعضای هر دو طرف کشته و زخمی شدند. درگیری بین دو طرف پس از آن آغاز شد که افراد گروه طالبان به مراکز گروه داعش در شهر درزآب حمله کردند. در درگیری صورت گرفته 16 داعشی و 9 عضو گروه طالبان کشته و 14 داعشی دیگر با 11 طالب زخمی شدند. افزون بر این 9 عضو گروه طالبان توسط گروه داعش باز شده اند. پیش از این نیز درگیری‌های خونینی بین گروه‌های طالبان و داعش در شرق افغانستان صورت گرفته که پرتلفات بوده است.
بالاخره طلسم لغو سفرهای رئیس جمهور آمریکا به انگلیس شکسته شد و او در میان تدابیر شدید امنیتی وارد این کشور شد. دونالد ترامپ در لندن با ملکه انگلیس و نخست وزیر این کشور دیدار کرد. همزمان با این دیدارها تظاهرات گسترده علیه آمریکا در 60 شهر انگلیس برگزار شد.
با بکارگیری 10,000 نیروی امنیتی و پلیس، پر هزینه ترین تمهیدات امنیتی نیست برای حضور یک رئیس جمهور در انگلیس با خرج 30 میلیون پوندی به ثبت رسید. مخالفان رئیس جمهور آمریکا میگویند همین که ترامپ نمیتواند در یک سفر رسمی در لندن یا یکی از شهرهای پر جمعیت انگلیس ظاهر شود و مجبور شده به جای حضور در میان مردم در محلهای بیرون شهرها و در کاخ ها پنهان شود، پیروزی مخالفانش است.
Really don't want him to be here. واقعا نمیخوایم اون اینجا باشه و این فرد نالایق اعتبار کسب کنه.
ترامپ که در انزوای مردمی 1,000 نفر را با خود به انگلیس آورده، قرار است پس از ملاقات با ملکه و نخست وزیر انگلیس به اسکاتلند، سرزمین مادریش، برود و به املاکش سر بزند. اما مردم اسکاتلند هم گفتند با خشم و نفرت از ترامپ و سیاست‌هایش به استقبال او خواهند رفت. رئیس جمهور آمریکا 17 ماه پس از دعوت رسمی دولت انگلیس از او و بعد از اون که در هراس از موج گسترده مخالفت‌های مردمی چند بار سفرش به انگلیس به تعویق افتاد، بالاخره عصر پنجشنبه از فرودگاهی در 68 کیلومتری مرکز لندن سفر پرواکنشش آغاز شد.
من درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا توصیه‌هایی به ترزا می کردم، اما او به اونها توجهی نکرد و شیوه دیگری رو پیش گرفت. اگر بنابراین باشه، ما ترجیح میدیم با اتحادیه اروپا مذاکره تجاری کنیم.
این اظهارات ترامپ واکنش محافل رسانه‌ای و دیپلماتیک را در انگلیس برانگیخت. امیلی تورنبری نماینده مجلس و عضو ارشد حزب کارگر در این باره گفت: او در کشور ما به ما و نخست وزیر ما توهین کرد. ما دخالت او را محکوم می‌کنیم و این رفتار او را ضربه به حیثیت سیاسی خودمان می‌دانیم. ما نباید به چنین فردی اعتماد داشته باشیم. فردی که توافق هسته‌ای با ایران را برهم زد، از پیمان آب و هوایی خارج شد، سفارت آمریکا را به بیت المقدس برد. این فرد یک تهدید برای همه است. روزنامه گاردین هم نوشت ترامپ با دخالت‌هایش در امور داخلی انگلیس نارنجکی در اتاق مذاکرات با نخست وزیر انگلیس رها کرد. ترامپ همچنین از بوریس جانسون وزیر خارجه تازه مستعفی انگلیس که با او هم عقیده است تمجید کرد و گفت او شخصیتی فوق‌العاده برای نخست وزیری انگلیس است. با این رویکرد ترامپ شاید ترزا می هم به زودی به جمع مخالفان او بپیوندد.
مشتاق قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه گفت نباید به ترامپ اجازه داد تا ثبات اروپا را برهم بزند. وزیر دارایی فرانسه نیز گفت کشورهای عضو اتحادیه اروپا در برابر اقدامات ترامپ وحدت خود را حفظ می کنند. وزیر امور دانشگاه‌های انگلیس ترامپ را بی ادب و حزب کارگر او را به شدت بی نزاکت توصیف کرد. وزیر خارجه سابق آلمان هم با اشاره به دخالت ترامپ در امور داخلی کشورش گفت ترامپ در تلاش برای تغییر نظام آلمان است. زیگمار گابریل گفت ترامپ جز زبان زور نمی‌فهمد و در شرایط کنونی نمی‌توان به آمریکا اعتماد کرد. ترامپ بار دیگر از انتقال گاز روسیه به اروپا به ویژه آلمان انتقاد کرد و گفت این اشتباه مرگبار برای آلمان است. ترامپ در نشست خبری با ترزا می اظهارات ضد ایرانیش را هم تکرار و ادعا کرد ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد.
مردم یمن در اعتراض به جنایت‌های مستکبران تظاهرات گسترده‌ای برگزار کردند و آمریکا و رژیم صهیونیستی را بزرگترین جنایتکاران جهان دانستند. تظاهرات معروف فریاد بر سر مستکبران و خیزش در برابر آنها چندین سال است که در محکومیت اقدامات مستکبران در یمن برگزار می‌شود. عبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصار الله یمن در این مراسم گفت اسلام آمریکایی، سعودی و اماراتی یک مدل برخاسته از نفاق است. وی گفت آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها می‌خواهند که ما جامعه‌ای فاسد داشته باشیم که فساد در همه ابعاد آن رخنه کرده باشد. الحوثی ادامه داد دشمن در پی سیطره کامل نظامی بر منطقه ماست. اما در عرصه میدانی پدافند هوایی ارتش یمن یک جنگنده پیشرفته رژیم عربستان را سرنگون کرد. این جنگنده در حال بازگشت از بمباران مناطق مسکونی سعده بود که در منطقه اسیر سرنگون شد.
در ادامه ناکامی‌های متجاوزان سعودی آمریکایی در جنگ یمن، یک جنگنده عربستان در بازگشت از مأموریت بمباران مناطق مسکونی سعده هدف قرار گرفت و در منطقه اسیر سرنگون شد. متجاوزان سعودی آمریکایی به سقوط این جنگنده اعتراف کردند. منابع نظامی یمن هم اعلام کردند این جنگنده هدف آتش پدافند هوایی ارتش یمن قرار گرفت و سرنگون شد.
خدا را شکر که پدافند ارتش و نیروهای مردمی این جنگنده سعودی را که از جنگ افزارهای جدید رژیم سعودی به شمار می رفت سرنگون کرد.
كل يوم دكاد ضربات الطيران السعودي كل يوم
هواپیماهای جنگی رژیم سعودی هر روز مناطق مسکونی یمن رو بمباران میکنن. اونها بیشتر کودکان و غیر نظامیان بی گناه رو میکشن. الجيش السعودي وهم يعلمون من نحن
على الارض استهدف الجيش ولجان الشعبيه.
در عرصه میدانی ارتش و کمیته های مردمی پایگاه گارد ویژه نیروهای سعودی را در نجران هدف یک موشک زلزال دو قرار دادند. سه خودروی نظامی متجاوزان هم در گذرگاه علب در اسیر با راکت های هدایت شونده منهدم شدند.
حملات نیروهای ارتش یمن در آینده با آنچه که تاکنون از آنها دیده ایم متفاوت خواهد بود. به یاری خداوند پیروز این جنگ هستیم.
باذن الله منتصرین.
و فی جبهتنهم
شرق صنعاء
در جبهه نهم در شرق صنعاء ارتش و کمیته‌های مردمی یمن عملیات گسترده‌ای را برای هدف قرار دادن پایگاه‌های متجاوزان سعودی آمریکایی در مناطق المدفون و یام اجرا کردند و تعداد زیادی از نیروهای متجاوز را به هلاکت رساندند. رزمندگان یمن مقادیر زیادی سلاح و تجهیزات نظامی سعودی‌ها را در این مناطق منهدم کردند. منابع نظامی یمنی تأکید کردند که در 24 ساعت دست کم 44 تن از متجاوزان در جبهه‌های مختلف در یمن به هلاکت رسیدند.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری سید وسیما، صنعا.
چند خبر کوتاه. پیکر پارک شهید منصور معین‌الدینی از شهدای تازه تفاوض شده دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی پس از 36 سال بر روی دستان مردم شهید پرور چادگان در استان اصفهان تشییع و در گلستان شهدای این شهر به خاک سپرده شد. شهید معین‌الدینی 20 خرداد سال 61 در عملیات رمضان به شهادت رسید.
زمین لرزه 4.6 ریشتری فاریاب خسارتی نداشت. مرکز لرزنگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد این زمین لرزه ساعت 13:33 روز جمعه در عمق 11 کیلومتری زمین فاریاب در جنوب استان کرمان را لرزاند.
رئیس سازمان حج و زیارت خبر داد که پروازهای حج تمتع از امروز آغاز می شود و نخستین پرواز به عوامل پشتیبانی اختصاص دارد.
استانداری اصفهان اعلام کرد با گرم‌تر شدن هوا و به منظور صرفه‌جویی در مصرف برق از امروز شنبه ساعات کار اداره‌های استان شامل دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی از ساعت 6:30 تا 13:30 تعیین شد.
رئیس سازمان بهزیستی از افزایش 14% مستمری مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی خبر داد. محسنی بندپی گفت با تخصیص 2200 میلیارد تومان اعتبار و برنامه‌ریزی‌های انجام یافته خانوارهایی که در نوبت دریافت مستمری قرار دارند نیز به مرور وارد چرخه دریافت مستمری می‌شوند.
و در حمله هوایی ائتلاف آمریکایی به حومه بوکمال در دیر الزور سوریه 53 تن جان خود را از دست دادند و 10 نفر هم زخمی شدند. بسیاری از قربانیان این جنایت زن و کودک هستند.
همکارم آقای صالحی و خبرهای ورزشی.
شبتان بخیر همیهنان ارجمند. تیم‌های فوتبال انگلیس و بلژیک از امروز برای کسب عنوان سومی جام جهانی فوتبال برابر هم سفارایی می‌کنند. دیدار رده‌بندی جام 21 ساعت 18:30 امروز شنبه با داوری علیرضا فغانی داور شایسته کشورمان در ورزشگاه سن پترزبورگ آغاز می‌شود و رضا سخندان و محمد رضا منصوری وی را در قضاوت یاری می‌کنند. آخرین اظهارات علیرضا فغانی درباره قضاوت بازی رده‌بندی.
قضاوت مثبت در دور مقدماتی و حذفی داشتیم و در نهایت منجر به این شد که اعتماد حاصل شد و بازی رده‌بندی به تیم داوری ایران واگذار شد. این بازی هم قطعا خب یه تیم بالای سرکون میره و اختلاف جایزه هم نزدیک به 2 میلیون دلار هستش و حساسیت خاص خودشو داره، ولی خب برای ما زیاد فرقی نمیکنه. ما اون چیزی که یاد گرفتیم توی زمین پیاده میکنیم، زمین این که تیم ما از قبل کامل تر هستش و قطعا با کمک همدیگه ایشالله یه بازی خوب سعی میکنیم ببریم.
و رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی جوانان جهان در فنلاند با صعود مهدی پیرجان به فینال 2400 متر با مانع پیگیری شد. پیرجان با ثبت زمان 50.98 ثانیه ضمن بهبود رکورد ملی ایران در گروه خود دوم شد و امروز در فینال رقابت می‌کند.
بر اساس اعلام سازمان هواشناسی جمعه شهر گرد با دمای 13 درجه بالای صفر خنک‌تری مرکز استان کشور بود. به پیش بینی این سازمان نوار شرقی کشور شاهد وزش باد همراه با خیزش گرد و غبار خواهد بود. فریبا گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی:
برای 2 روز آینده در قالب مناطق کشورمون آسمانی صاف و آفتابی رو داریم، پدیده قابل توجهی رو نخواهیم داشت. تنها میتونم برای امشب و فردا اشاره کنم که روی نوار شرقی کشورمون وزش باد رو داریم. در برخی نقاط این وزش بادهای شدید موجب خیزش گرد و خاک تو این مناطق هم میشه. در جنوب غرب کشورمون در برخی نقاط استان خوزستان برای امشب وزش باد و توأم با گرد و خاک رو داریم. در تهران برای امشب آسمانی صاف رو خواهیم داشت. انتظار داریم که فردا صبح هم کمینه دما به 26 درجه
جبانه و ما امروز شنبه 23 تیر 1397 هجری شمسی، 30 شوال المکرم 1439 هجری قمری و 14 ژوئیه 2018 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:16 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:59 دقیقه که بام داده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همیهنان گرامی، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما عزیزان با این بخش خبری. شب بخیر و خداوند یار و نگهدارتان.